بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که یک کلمه به عنوان استدراک عرض کنم که از مسئله 82 عرض کنیم که مرحوم استاد بفرمان که مدار بر کلم بر فائده است و کلمه کسب در روایات نیست، تکسب و کسب. اما بعد مثلی که حالا شاید به نظر مبارک ایشون با اینکه ایشون از حافظه خیلی قوی برخوردار بود، چرا کلمه کسب و تکسب هم در روایات خمس وارد شده که حال من به چند جاش اشاره می کنم. یکیش روایت عبدالله ابن سنان بود: علی کل امرئ غنم او اکتسب الخمس مما اصاب لفاطمه علیه السلام و لمن یلی امرها من بعدها من ذریتها. این در باب هشتم از ابواب ما یجب و فیه الخمس، حدیث هشتم. تو البته شاید اینکه استاد فرموده از باب این روایت کم ضعیفه، چون در سند روایت عبدالله بن قاسم حضرمی است که تصریح به ضعف او شده. و همچنین به مضمون کلمه تکسب مثل تجارت و امثال ذلک وارد شده، من جمله در صحیح احمد ابن محمد ابن عیسی عن یزید. حالا این یزید ابن خلیفه بوده، کدام یزید بوده دیگه اسم نمورده. فکتب الفائدتو مما یفید الیک فی تجارت من ربحها او حرس بعد القرام او جائزه، که من اینجوره اینجا تکسب و فائده تجارت را ذکر کرده، به خصوص که منطقه بله در تحت جامع فائده کلمه داخله. باز در صحیح علی ابن محزیار که این هم در هم باب از کنم هشتم حدیث هفتم بود، در صحیح علی ابن محزیار هم قلتو و تاجر و علی و سان و بیده قال اذا امکنهم بعد معونتهم، که مخصوصا اسم تاجر و کاسب را برده که فرمود خمس برش واجبه بعد المعونه. بنابراین عرض کنم حضورتون که این که خواستم یه استدراکی کنم که چرا کلمه کسب تجارت در روایات آمده. خب بعد برگردیم به مسئله ما نحن فی، که همین مسئله 84 بود که گفتیم مسئله عرض کنم که وجوب خمس سید می‌فرمایند در همه موارد خمس واجبه ولو بر مجنون و سبیی که از راه معدن یا قوس یا نمی‌دانم کنز و امثال اینها مالی اگر پیدا کردند برشون خمس واجبه. ولیکن استاد مخالفت کرده در این مواردی که واجبه. مرحوم سید میگه الکنز و المعدن و القوس و الحلال مختلط بالحرام و الارض المشترا من الذمی، الارض المشترا للذمی، اونی که ذمی اگر زمین را خرید که باید خمسش را بده. اینها در این موارد پنجگانه سید می‌فرمایند که مسلماً خمس ولو بر یتیم یا بر مجنون واجبه، بر مملوک که مسلماً واجبه. بله نسبت به ارباح مکاسب سید میگه فیه اشکال و الاحوت و ثبوت خمس بر صغیر و مجنون هم در مورد ارباح مکاسب هست، اما اینجا را به صورت می‌فرمان احتیاط. در کتاب شرایع هم که گفتیم در چند مورد گفته مسلمه و ارز کنم حضورتون که معادن و قوس و ارز کنم کنز و بعد مرحوم مدارک در ذیل عبارت شرایع میگه ارز کنم که رو به ما لاح من العباره اعتبار و تکلیف و الحریه فی غیر هذه الانواع الثلاثه. میگه از قریه مرحوم محقق واجب دانسته در این موارد سگانه کنز و عرض کنم که معادن و قوس را گفته که بر اینها واجب سواء کان الواجد و خرن او عبدن صغیرن او کبیرا. از این معلوم میشه که در غیر این ستا صاحب شرایع قائل هست به اعتبار بلوغ و حریت. بعد خود صاحب مدارک میگه و هو مشکل على اطلاق فانما للمملوک لمولاه فيتعلق به خمسه نعم اعتبار التكليف في الجميع متجه. در جمیع موارد خمس این که ما بگیم معتبر است تکلیف، این قول متجه پسندیده است. اما در قبال او در کتاب منتها میگه مساوی است در وجوب خون الصغیر والکبیر والحر والمملوک والمسلم والذمی والذکر والانسا والعاقل والمجنون فی المعدن والکنز والرکاز. اینجا میگه هیچ فرقی در این ستا نمی کنه. شیخ انصاری هم می فرماید از ظاهر انه لا خلاف فی عدم اشتراط البلوغ والعقل فی تعلق الخمسه بالمعادن والکنوز والقوس وقد دعی ظهور الاتفاق فی الاخیرین وقد دعا ظهور الاتفاق فی الاخیرین یعنی کنز و قوس فی المناهل و ان ظاهر المنتها فی الاول که معادن باشه و تبعه فی الغنائم و یدل علیه اطلاق الاخبار. بنابراین مسئله جدا مورد اختلاف قرار گرفته و بسیاری از بزرگان حلم شیخ خیلی مهمه. شیخ وقتی داره ادعا میکنه که ان در این ستاش دیگه مورد بحثی نیست، معادن و کنز و قوس که تعلق خونس بر اینها مسلمه ولو صغیر باشه یا ولو مجنون باشه. در روایات ما و همچنین به آیه مبارکه هم خمس را و وجوب خمس را به خود اینها نسبت داده. و علم و انما قنمتم من شی فان لله خمسه، هر قنیمتی یک خمسش مال خدا و رسوله. خب قنیمت هم که تفسیر شد در صحیح عبدالله ابن سنان به هر فائده ای، گفته لیس الخمس الا فی الغنیمه، همین باب دوم از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث اول. مسائل نقل میکنه با سند صحیح که عبدالله ابن سنان فرمود لیس الخمس الا فی الغنیمه. بعد میگه که مقصود از غنیمت هر فائده ایست، در هر فائده خمس ثابته. خب بنابراین علاوه بر این روایات زیادی که من در درس امروز یادداشت کردم، انشاءالله بعد مراجعه میکنید این روایات را که اساساً خمس وجوب خمس را نسبت داده به خود این اشیاء، الخمس فی خمست اشیاء، در خود این اشیاء خمسه، یا فرمود الخمس من خمست اشیاء که این روایت ها را من اینجا ذکر کردم. منظور اینه که در بسیاری از روایات هم وجوب خمس را بر مکلف نگفته، گفته در این پنج چیز یا در مال مختلط بالحرام خمسه، یا در کنز خمسه. یعنی اسمی با اینکه این روایات در مقام بیان بوده، اسمی از این نبرده که برکه واجبه، بلکه میگوید در کنز خمسه، در معدن خمسه، یک خمسه را باید اخراج کرد و باقی برای شما حلال است و طیب و طاهره. بنابراین خیلی از بزرگان من مرحوم آقای حکیم و همچنین دیگران میگن به این که این که نسبت داده شده وجوب و خمس به خود این پنج چیز یا به خود مثلا مال مختلط بالحرام، این دلیل بر اینی که وجوب خمس با فرد مکلف کار نداره، بلکه میخواد بگه خاصیت این اموال اینه که باید خمسش اخراج بشه. حالا غنیمت، کنز، معدن، قوس، هر کسی میخواد بکنه بکنه، در این پنج چیزی که معدن است و کنز و غیر ذلک، خمس در اینها ثابت و مستقره. خب میگن به این که پس اینها بهترین اطلاق، با این که مولا در مقام بیان بوده و نگفته که شرطش بگم که مکلف بودنه، شرطش بلوغ عقل یا حریته، بلکه وجوب خمس را به این پنج یا هفت مورد اسناد داده، این دلیل بر اینه که واجد و محصل این امور هر کی میخواد باشه باشه، در خود این امور یک پنجم مال، مال ارباب خمسه. پس این اطلاق درسته که بگیم مولا در مقام بیان بود و فرمود در این پنج چیز یا در این هفت چیز ثابت است خمس، چون گفته ثابته و اسمی از واجد و شرائط واجد نبرده، با اینکه در مقام بیان بوده، ثابت میشه که پس وجوب خمس مشروط به بلوغ و عقل نیست، بلکه این پنج چیز موضوعند برای وجوب خمس. البته برخی هم گفت اشکال میکنن، میگن این روایات فقط در مقام تشریع وجوب خمسه، مثل فرض کنن روایاتی که گفته که اقیم الصلاة و آتوا الزکات، در مقام بیان خصوصیات این که من هو الواجد و لهذا نیست، ولذا نمیشه گفت اطلاق داره نسبت به واجد و تهیه کننده این پنج چیز، زیرا این روایات فقط در مقام تشریع و خمس در این پنج مورده، نه در مقام بیان خصوصیات دیگره. تا شما بفرمایید که این روایات نسبت به واجد خمس اطلاق داره و شامل میشه ولو صغیر و مجنون را، این رو برای احتمالش دادن، اما به صورت یک احتماله، چون انصافا در این که بسیاری از این روایات مسبوق به سؤاله، آقا بر چه بر ما واجبه، من به موالی شما چه بگیم که چیزها حق شماست، بعد امام میگه بدان به موالی ما برسان که در این پنج چیز خمسه، میتوان انصافا استظهار کرد که طبق این ادله اطلاق ثابته، یعنی این پنج مورد یا هفت مورد به طور کلی ثبوت خمس در آنها مطلق است، خواه واجد مسلمان باشه یا کافر، صغیر باشه یا کبیر، عاقل باشه یا مجنون. پس اصل یعنی میخواد بگید که انصراف عرفی در اینه؟ نه. ببینید من از شما سوال میکنم، اگر گفتم این که آقا از کنم که در اون چه از معدن استخراج میشود، اون چه از معدن نصیب آدم میشه، اون چه در ره گذر گنج گیر آدم میاد، در این گنج یک خمس را باید خارج کرد؟ نه، این معنیش که اسناد به خود، یعنی خاصیت ذات این معدن به ذات گنج اینه که باید یه پنجمش در بیاد، بخواد هر جا کسی بیاره بیاره. اینه که نمیشه به انصافا نفی اطلاق کرد و قول به اطلاق قول درست و قوی است. بعضی از اوقات گفتن که خب در بعض از روایات هم به صورت علیکه آمده، حالا به مستنسکم مراجعه کنید، گفته است که علیکه فیه الخمس، علیکه الخمس. این علیکه حکم تکلیفیه، حکم تکلیفی مختص به مکلفینه، پس شامل غیر مکلف نمیشه. تعدادی از روایات که من در اینجا نوشتم مراجعه خواهید کرد به صورت علیکه آمده، علیکه هم ظهور در حکم تکلیفی داره. برخی دیگر هم میگن به این که فرض بران است که اساسا خمس و زکات واجب عباده، اما ما شنیدیم این را، در اینها قصد قربت معتبره و معمولا در واجبات عبادی ثبوت و وجوب برای مکلفینه. امر و نهی در اموری که محتاج به قصده، چون قصد قربت در اینها معتبره، این گونه اوامر ابتداعا متوجه به مکلفین که مشروط به عقل و بلوغه هست، و چون در تعدادی از روایات به لفظ علیکه آمده و علیکه به معنای همون الزمه، اونطور که خوندیم در موسوطی علیکه اسم فعله، پس بگیم به این اعتبار اینها واجباتن، اونم واجبات تعبدی، و شأن واجب تعبدی آن است که حکم متوجه به بالغ عاقل باشه، به مکلف باشه. پس از این جهت بگیم که این کلمه علیکه شاهد بر عرض کنم اینی که این خمس باید موضوعش مکلف باشه. اما از این جواب داده شده که این خاصیت حکم وضعیه. امام می‌فرماید چون در این اموال خمس است، عد ما علیک، یا عد ما از کنم که علی عد الخمس لان الخمس یجب علیک، چیه بیمیم از اون روایتی که قبل در حدث از دوی خوندیم. میگه این روایاتی که کلمه علیک داره، این لازمه حکم وضعی است که قبلا به حکم وضعی خم ثابت شده، بعد میگیم آقا حالا که این ثابت بر گردن توست ادا کن. مثل که میگیم علیک درهم، علیک، یعنی تو باید این درهمی که بر مال مردمه بر ذمه ثابته باید این ادا کنی. این علیک نه این است که ابتداعاً حکم تکلیفیه تا شما بگید که چون حکم تکلیفیه پس حکم وضعی هم تابع حکم تکلیفیه، و چون حکم تکلیفی مختص است به عاقل بالغ، پس حکم وضعی هم که ثبوت و خمس است مختص به عالم باقله. میگه نه، به عکسه، از روایات برمیاد که چون خمس ثابته حالا گفته علیکه بر توست که باید اون خمس بدی، یعنی ادا کنی. این علیکه حکم تکلیفی است که منتزع از ثبوت وضعیه، چون در همون طوری که دعایه میگه ما قنمتم فأن لله خمسه یا فی کل ما افاد الناس خمسون. اینا میگه هر فائده، هر غنیمتی به حکم خدای متعال وضعاً خمس در او ثابته. حالا که ثابته میگه علیک اداء، این علیک منتزع است و مستحصل از حکم وضعیه، بنابراین این نمیتوانه شاهد باشه بر اختصاص وجوب خمس به مکلفین. باز از همینجا ظاهر میشه نمره یک دیگر در میفرم، بعضی گفتن که در روایت فقط علیکه نیست، فرموده است که اوجب علیکه. در روایت دیگر هم اینطوریه که روایت علی ابن مهزیار انما اوجب علیهم فی هذا الامر، روایت حضرت امام جواد سلام الله علیه در اون نامی که نوشته فرمود من واجب میکنم بر از کنم که دوستان خودمون بر شیعیان که بر واجب میکنم در امسال که خمس مثلا غنایمی که میبرن بیارن بپردازن. یا در بعض همین در زین همین روایت فرموده ان موالی قصروا فی اداء ما علیهم، تقصیر کردن. خب صبی و مجنون که تقصیر نمی کنند که، پس این معلوم می شود که بعضی به این استشهاد کردن که گفتن به این که اولا امام اوجب و علیهم ایجاب می کنند برشون. خب ایجاب مخصوص مکلفینه، بر غیر مکلف که ایجابی در کار نیست، یه همینطور بر مجنون ایجابی نیست. در زیر بعد اشاره میفرد نمارده میفرد به ان موالی قصر و تقصیر کردن. خود تقصیر خاصیت کسی است که برش امری لازم باشه انجام نده، بعد میگیم این تقصیر کرده. به این هم بعضی تمسک کردن و گفتن که این هم نشانه آن است که شرط در وجوب خمس تکلیفه. اما از این هم جواب داده شده که اونجا که میگه انما اوجب علیهم یعنی انما اثبت علیهم، کلمه وجوب در لغات عرب به معنی ثبوت و عرض کنم حضور که این اصطلاحی که وجوب رو در مقابل مستحب میگیم اینها تقریبا از کلمه اصطلاح فقها هاست. و اینجا که امام میگه انما اوجب علیهم در مقابلی که من در قبلا فرمود من موالی خودم را منن منی علیهم در از کنم ادهی از امور مرخص کردم، ولی در این چندتا اوجب علیهم یعنی اثبت علیهم، در این موارد وجوب به معنای تثبیت و به معنای ثابت بودنه نه به معنای وجوب اصطلاحیه. قصرو هم خب خاصیت اینه که وقتی شیء ثابت بود خود باید پرداخت، وقتی نپرداختی تقصیره. حالا معنی نداره تقصیر متوجه ولی باشه، اگر بنا شد که در مال یتیم خوم ثابته خب بر ولی اخراج او لازمه، وقتی که نکنه انما قصرو. قصرو لازم نیست که حتما شخص صغیر هم تقصیر کنه تا شما بگی که تقصیر در صبی و مجنون غیر معقوله. میگیم نه، خاصیت ثبوت همونطوری که مثلا در مال بچه دین اگر ثابت شد خب باید این دین رو کی ادا کنه؟ ولی یه طرف باید ادا کنه. به این میگیم خاصیت چیزی که ثابت در ذمه شد وجوب اداست و نباید تفسیر کرد. بنابراین ما میتوانیم بگیم که از مجموعه ادله این موضوع برمیاد که اصل اولیه در این امور عبارت است از اداء خمس. اما در مورد مال مختلط بالحرام که به طریق اولا، چون اصلا مال مختلط به حرام مال غیره، یک پنجم این مال مال مردمه. خب مال مردم چه یتیم باشه چه صغیر باشه چه دیوانه باشه، باید مال مردم اگر در مال دیوان قاطی شد مخلوط شد باید بپردازه، این دیگه احتیاجی به تکلیف نداره. منتها شارع مقدس که خوندیم چون مال مختلط اون حرام مختلط بالحرار مقدارش معین نیست و شخصش هم مجهوله، امام علیه السلام تسهیلا علی العباد بما او که او والی کل مولای کل بشره، آمده مصالحه کرده حق مجهول را به خمس. بنابراین خمس در مال مختلط بالحرام که مسلماً باید فرقی بین از کنم یتیم و صغیر و کبیر نداشته باشه، اونجا چون حقیقتاً مال مال غیره و باید بهش ادا کرد ولا فرق فی زاده. اینم که اما آمدیم در ارواح مکاسب، چرا سید این را به صورت احتیاط گفته؟ شاید منشأ احتیاط این باشه که اساساً ارواح مکاسب مال معاملاته، معمولاً هم معاملات رو خود در اول مکاسب خوندین که مشروط به این که طرف عاقل و مؤسکرن که بالغ باشه، لذا چون اونجا مکاسب منتهی میشه به معامله و معامله شرط درش بلوغ و عقله، از این جهت گفتن به این که ارواح مکاسب احتیاطاً درش بلوغ شرطه و الا بعید نیست که چون اصل معامله منشأ ثبوت ریب شده و معامله صحیح مختص به بالغ عاقله، از این جهت آمدند این احتمال را دادن که شاید واجب نباشه، ولی سید بر اساس اطلاق و عموم میگه ثابته ولی احوط ازش تعبیر میکنه. اینا خب غالبا منصرف به تکسبات معاملی است، خالد همه هم همینطور قبول میخواد دیگه، آخه که قبول از بچه که ممکنه قبول نباشه، سایی نباشه. خب مطلب دیگر اجنی، چون دیگه روز آخر دسته، یه مطلب دیگر اینست که بعضی گفتن که آخه در روایت داره لیسه فی المملوک شیعون یا لیسه علی الیتیم شیعون. خب اینه دیگه چی میگی؟ اینا که گفت از لیشش اون خوشی اون شامل میشه زکات و خمس هر دو را، میگم اونم اصلا مسلمه که مورد این روایاتی که لیس فلم شی اون مورد فقط زکاته، که ما هم در اینجا اشاره کردیم که سواقا در خود روایت قبل و بعدی داره که دلیل برای این که مقصود از این شی خصوص زکاته، دخلی به باب و خمس نداره. اتحاد و خمس و زکات هم که بعضی گفتن، این اتحاد مکرر گفتیم که کلیت نداره. اینا پس تمام. حالا به مراجعه هم میفرمایید انشاءالله تکثیر کنه آقای پهلوان که ده دفعه زنگ زدیم گوشیش نگرفت، که منظورم این بود که این حتما تکثیر بشه امروز، حالا انشاءالله فردا تکثیر میکنم میده. حالا آمدیم مهم مسئله که استاد تمسک کرده، حدیث رفعه، که من گفتم این آقای چی تحقیق کنه، آقای دوستی که نبود. ما حدیث رفع را که گشتن دیشب وسائل در باب معامله عبادات هست، ولی اونجا قرین کرده سه تا را، گفته است به این که من نائمه حتی یا سیغز، در سوی که در نائمه حتی یا سیغز مسلمن احکام وضعی ثابته، فقط اونچه که مرفوع است معاخذه و عقوبته. رفع القلم، این قلم در اینجا قلم معاخذه و عقوبته، نه قلم اصل تشریع، و الا مسلمه که نائم هر گونه خسارتی وارد کنه در حال نومش مسلما حکم وضعی ثابته. حالا همون بعد گشتم در باب و حدود، در باب و حدود و تعزیرات هم اونجا وارد شده داستان امیرالمومنین و اون از کنم زن از کنم که مجنونی که حضرت فرمود که بهش بگید که مگه نشنیدی پیغمبر فرمود رفع القلم عن المجنون حتی یفیق. اما اونجا فقط مجنونه، اسمی باد عصبی و همچنین نائم برده نشده. بله دائم حالا گفتن ضعیفه اونها، اتفاقا اونی که حرس را آورده که گوش کردم آیت الله شبری اون رو در منزل ما اشکال میکرد که چرا آقای خود این حرف زده، با اینکه کنارش نائمه، در نائم مسلمان حکم وضعی ثابته. استاد خویی میخواد بگی قلم هر قلمت تشریعی از این سه نفر برداشته شده، قلم کنایه است از جعل و حکم شرعی و از هر سه برداشته شده، چه در احکام وضعی و چه در احکام وضعی، در صورتی که مسلماً از نائم برداشته نشده. بنابراین این رفع القلم را که استاد بهش تمسک کرده، اولا ظاهر روایات که انسان نگاه میکنه اصل احکام برداشته نشده، برای اینکه در سوی تعذیر هست که باید بزنن بچه را اگه کلافی انجام داد، یا در سوی مشروعیت عبادات ثابته، حتی میشه بچه اجیریش کرد، بچه را برای نماز قضا مجید خوندن، اینها رو خودشون میگم. پس همه قلم برداشته نشده. اگر کسی به سیاق نظر کنه، عمدتا منظور از قلم یعنی قلم عقوبت و مؤاخذه، حالا چه عقوبت دنیوی که حد برش بذارن یا عقوبت اخروی. بنابراین این دلیل بر نفی حکم وضعی نخواهد شد و ما از روایات و ادله کاملا استیناس میکنیم که ثبوت حکم از قبیل ثبوت حکم وضعی و به ذالک ینتهی البحث در این مسائل، و ان شاء الله بعد التطلیع شروع میکنیم در فصل فی قسمت الخمس، و ان شاء الله این بحث را فردا حتما از آیه پهلوان ما دریافت کنید. والحمد لله رب العالمین.